چجوری بود که مجبور بودی بیشتر درس بخونی؟ خلاصه اومدم دانشگاه و حالا اون نقطه عطف زندگی من وقتی بود که اومدم جامعه شناسی و جرأت داشتم که تغییر رشته دادم و اومدم جامعه شناسی و شروع کردم به فعالیت کردن. یکی از دلایلی که باعث شد من پررنگ‌تر فعالیت بکنم علاقم به جامعه شناسی و رشته‌ای بود که دارم میخونم. دقیقا 1400 دبیر اندوان علمی علوم اجتماعی شدم تو دانشگاه و نایب دبیر دانشکده ادبیات شدم و دیگه فعالیت هامونو با تیمی که داشتیم خیلی پررنگ شروع کردیم. خب گذشت و گذشت تا اینکه بالاخره یه بالا پایینی هایی داره هر فعالیتی که میخوایم بکنیم. من متوجه شدم میخوام مسیر علاقمندی خودم رو بهتر و شفاف در پیدا بکنم. برای همین جایی که قدم گذاشتم حوزه HR بود، دوره شرکت کردم و عنوان دوره پرانتز وارد حوزه منابع انسانی شدم. فهم کنم مهمترین اتفاقی که بخوام بگم که از این مسیر دارم لذت میبرم اینه که مدام دارم با چالش های متفاوت روبرو میشم و درسته جاهای رنج زیادی قراره ببرم، درسته جاهای اتفاقا رنج میبرم، ولی در نهایتش میدونم اینا همه باعث افزایش ظرفیت پروین میشه و با پروین قراره بعد از این یک رشد خیلی بهتری داشته باشه و قطعا چالش بعدی که میاد یه پله بالاتر از چالش قبلیه که داشتم. جنس کلن رشته های علوم انسانی اینه که تو یک فرمول 2-2-4 نداری. خب اتفاقا توی رشته های علوم انسانی 2-2 بعضی اوقات مساویه با 5 داره و بعد یه قابلیت خیلی مهمی که به آدم میده اینه که باعث میشه که تو متوجه گستره ذهن بشر بشی، اینکه چقدر تو میتونی با یه مفهومی که میاد جلو تو مفهوم هی گسترش بدی، هی بزرگش بکنی. و بعد یک بخش خیلی مهمش اینه که تو با جامعه‌ای که توش داری زندگی می‌کنی، با آدمایی که داری باهاشون زیست می‌کنی، چشم یک ابزار دیگه نگاه نمی‌کنی، یه چیز مهندسی شده نگاه نمی‌کنی. تو متوجه میشی اینا انسانن و مثل تو عواطف دارن، مثل تو احساسات دارن و حتی تو ارتباطات شخصی هم که کمکت می‌کنه. و بعد یه بخش مهم دیگه که توی علوم انسانی تو بهش دست پیدا می‌کنی، دید و زاویه متفاوت، یا بهتر بگم جهان‌بینی متفاوتیه که از جهان اجتماعی به دست میاری. من فکر می‌کنم که یکی اینکه اون زاویه برای من خیلی ارزشمنده، اون زاویه اون دیده، یکی اینکه فکر میکنم که خیلی تعیین کننده اتفاقات پیش رومونه. داستایفسکی یک جمله‌ای داره، میاد میگه که مهمه که تو رنجت رنج بیهوده‌ای نباشه. من میخوام اسمش سختی نیست، اسمش یه چالشاییه که میاد، یه بالا پایینایی که میاد و تو میری که اونا رو حلش بکنی. چیزی که به من امید میداد، ببین من خیلی جاها اتفاقا امیدمو از دست میدادم و انگیزه‌ای هم نداشتم. خب و یه جاهای حتی بیخیال همه چی هم ممکن بود بشم. من فکر میکنم من برای بشریت، برای جنس بشر یک چیزی رو خیلی قائلم، اینکه بشریت رسالت داره. من فکر میکنم جایی که باعث شد من اون امیده رو داشته باشم، این که دیروز گریه کردم ولی امروز الان دارم میخندم، اینه که من میدونم پروین چه رسالتی داره و این رسالت هم در طی زمان با خودآگاهی برام به وجود اومده. میخوام بگم که جنسش برای من این شکلیه، یعنی این طوریه که من ناامید میشم ولی میدونم چجوری خودم از منجلاب ناامیدی در بیارم. ولی اگه بخوام از کسایی بگم که روم تأثیر داشتن، من فکر میکنم یه شانس بزرگی که داشتم اینه که با آدمای خوب و درست حسابی هم کلام شدم. خود خانوادم، نمیخوام بگم خانواده ایدال دارم، اتفاقا چالش هایی هم با خانوادم دارم، ولی خانوادم، اساتیدم، مثلا جناب آقای دکتر فولادیان، همکارام، کسایی که باشون در ارتباط بودم، اینا همه کمکم میکنن که پرمی خودش رو بهتر درک بکنه. یعنی شده که تا حالا من توی یه کاری، توی پروژه‌ای، یه جایی اتفاقا خوب عمل نکنم ولی اونا به هم بگن اب نداره خوب عمل نکردی، بیا صحبت کنی ببینیم چجوری میتونی بهتر عمل کنی. اینا همه کمکم میکنن. و بعد اگه بخوام بگم که من خیلی باز یکم ادبیات خونم، ادبیات جهانو میخونم، یه آدمایی که خیلی برای من مهمه و رو زندگیم تاثیر میذارن، الگوهایی ان که من این آدم رو میگیرم، مثلا داستایفسکی یا تالستوی یا گوگال، حالا اینا چون اسمشو اینطوری میگم اسم روسیشون اینطوری خونده میشه، یا حتی سهروردی، یکی از فیلسوفای ما، اینا همه روی من تاثیر میذارن. من زندگی نامش رو میخونم، کتاباش رو میخونم و چراغ راه هم میشن. وقتی که دارم کتاباش رو میخونم، انگار اون نسیری که اون شخصیت داره میره، انگار من دارم میرم و انگار از بین اون لابلای اون صفحه ها اون کتابا میتونم پیدا بکنم که پروین الان باید چیکار بکنه. به طور کلی بخوام بگم جنس این کنشی که من انجام میدم خودآگاهی محوره. در مسیر زندگیت مدام این خودآگاهی میتونه رشد بکنه. جنسش خودآگاهیه و همین فهم کنم چیزی که منو نجات میده اینه که من تلاش میکنم تو خیلی از کنشام خودآگاهی داشته باشم نسبت به خودم، اطرافیانم و بعد اصلا همین خودآگاهیه که منو به اون رسالت رسونده. خیلی ممنون، منم متشکرم. فکر نمیکردم اینقدر حرف برای گفتن داشته باشم و الان حس خوبی دارم و خوشحالم.
بله، ما هم لذت بردیم از صحبت های دوست عزیز ما. تشکر میکنیم از همه شما شنونده های نازنین که تا این لحظه با ما بودین. متاسفانه وقت نشد که پیامک هایتان را بخوانیم، فردا خواهیم خواند. با امید خدا بخش پایانی تقدیم حضورتان.
گلانه
شاعر گفته این جهان کو هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. شما که مهربانی کنین مهربانی میبینین، سخن نیک بگوین سخن نیک میشنوین. امام علی علیه السلام میفرمایند با مردم زیبا سخن بگویید تا پاسخ زیبا بشنوید. با پایان برنامه امروز رسیدیم. با امید به فردای زیبا شما را به خداوند متعال میسپاریم. در پناه حق باشید.
ساعت 6 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی حرم مطهر شاه چراغ در مشهد، تاکید طالبان بر جلب سرمایه گذاری خارجی در اجلاس ترکیه، و افزایش حملات تروریستی در پاکستان پس از سلطه طالبان بر افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. پیکر شهدای حمله تروریستی شاه چراغ شیراز که به دست گروه داعش به شهادت رسیدند امروز در مشهد تشییع شد. روز چهارشنبه 4 عقرب یک فرد مسلح با ورود به حرم مطهر شاه چراغ زائران را بر رگبار گلوله بست که در این حمله تروریستی 13 نفر شهید و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند. همکار ما آقای حسین زاده که به مراسم امروز رفته گزارشی را تهیه و ارسال کرده که به اتفاق می‌شنویم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز این بخش خبر رادیو دری. بنده از محل میدان بسیج با شما صحبت میکنم، جایی که خیلی امت عزادار از ساعات پیش در این منطقه تجمع کردند. در کنار جامعه میزبان خب مهاجرین افغانستانی هم در این مراسم حضور پرشکویی دارند. گروه های مختلف، مؤسسات خیریه، جامعه روحانیت، مراکز و تشکل های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در این مراسم حضور دارند. هم اکنون در خدمت جناب حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، ریاست جامعه محترم روحانیت امامی هرات هستم تا صحبت های ایشان رو بشنویم. جناب دکتر سید وحیدی، تشکر از شما از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردین. خب حضور امت عزادار میبینین که امروز در مراسم تشییع پیکر پاک شهدای حرم شاه چراغ حضور یافتن، ارزیابی شما از این حضور گسترده در این مراسم چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر شنوندگان عزیز رادیو شما، پاسداشت خون پاک شهیدان حرم مطهر شاه چراغ که مظلومانه به دست بزدلان دوران و انسانهای ترسو و تروریست که افراد بیگناه و غیر نظامی را به شهادت رساندن، تبعانه و وحشیانه ملت بزرگ ایران و در کنار اونها خیلی عظیمی از مهاجرین افغانستانی از اقوام مختلف و مذاهب مختلف، شیعه و سنی، ید واحده علیه تکفیر و علیه پدیده شوم ترور در کنار هم و دوشادوش هم در تشییع باشکوه شهدای عزیز شرکت کردند و این پیام را به همه جهانیان و مستکبران و بدخواهان امت اسلامی و ملت شریف ایران این پیام را برسانند که ما همه در دفاع از ارزش‌ها، انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلامی و نهضت اسلامی در کنار هم هستیم و توطئه‌های مستکبران نمیتواند رخنه در صف محسوس امت اسلامی ایجاد کنه.
جناب آقای وحیدی، حضور مهاجرین افغانستانی خب در این مراسم از تشکل‌های مختلف ما شاهد هستیم. حضور مهاجرین افغانستانی در راه پیمای امروز چگونه ارزیابی میکنین در این مراسم تشییع شهدا؟
الحمدلله مهاجرین مقیم مشهد مقدس، نهادهای مختلف، مؤسسات خیریه، مؤسسات علمی، فوزوی، دانشگاهی در کنار ملت بزرگ و شریف ایران زور گسترده‌ای دارند که از ساعات اولیه ما شاهدین هستیم که اقشار مختلف، زن و مرد مهاجر، در کنار برادران انصار خود که میزبان 40 ساله مهاجرین افغانستانی بودند، در کنار اونا ایستاده و در دفاع از ارزش‌های اسلامی در کنار ملت شریف ایران خواهد بود.
تشکر جناب آقای وحیدی از اینکه در گفتگو با رادیو دلی شرکت کرده. خوب شنوندگان عزیز، انشالله در گزارش‌های بعد در خدمت شما خوبان شنونده خواهم بود.
بصیر احمد حسین زاده بود، خبرنگار ما، که به محل تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی شاه چراغ شیراز در مشهد رفته بود. ادامه خبرها. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد مردم با حضورشان همواره آمریکا را تحقیر و بارها ثابت کردند که به فرموده امام خمینی رحمت الله علیه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام در شیراز، ضمن تسلیت شهادت جمعی از مردم مظلوم ایران در سومین حرم اهل بیت با محکومیت شدید این جنایت وحشیانه و اقدام پلید، گفت که انقلاب شکوهمند اسلامی با شرارت تعداد معدود فریب خورده هرگز آسیب نخواهد دید. سردار سلامی حضور باشکوه مردم شیراز در مراسم تشییع شهدای حرم شاه چراغ علیه السلام را شکست قطعی دشمنان قسم خورده ایران دانست و گفت که حضور در صحنه مردم آگاه و بصیر ایران تیر خلاص را به سینه آمریکا، اسرائیل و دیگر دشمنان خار و زبون می نشاند. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه توطئه و اختشاشات اخیر محصول رژیم صهیونیستی است تاکید کرد آنها شکست‌های بزرگی از ملت در 43 سال گذشته دریافت کردند. سردار سلامی با بیان اینکه وقتی آمریکا ملت ایران را تحریم کرد و دارو و اجازه صادرات و واردات نداد، مردم در میدان پاسخش را دادند، گفت که قهرمان مبارزه با تروریسم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را ناجوانمردانه در عراق شهید کردند. پایگاه آمریکایی را هدف قرار دادیم، نتوانستند پاسخ دهند و باز ثابت شد که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. سردار سلامی گفت امریکای جنایتکار رژیم صهیونیستی و آل سعود خسته و شکست خورده نفوذ و قدرت سیاسی و معنوی ایران عزیز را در سرزمین‌های دوردست دیدند و متوجه شدند بر ملت ایران نمی‌توانند فائق آیند و آنها پس از شکست‌های پی در پی به این فکر افتادند تا به جوانان کشور آسیب بزنند. سفارت ژاپن در تهران حمله تروریستی در شاه چراغ را به شدت محکوم و اعلام کرد که حملات علیه غیر نظامیان بیگناه به هر دلیل غیر قابل قبول است. سفارت ژاپن در جمهوری اسلامی ایران امروز در پی حمله تروریستی در شاه چراغ در پیام توییتری این اقدام تروریستی را محکوم کرد. در این توییت آمده که حملات علیه غیر نظامیان بیگناه به هر دلیل غیر قابل قبول است. به خانواده های داغدار تسلیت می گوییم و برای مجروحان شفای عاجل آرزو می کنیم. وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین هم در پیامی به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی حمله تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد. بیسرا توکوویچ وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین در پیامی به حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران حمله تروریستی در حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام را محکوم و با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد. در پیام وزیر خارجه بوسنی و هرزگوین آمده است که با غم و اندوه فراوان خبر هولناک حمله به زیارتگاه شیعیان در شهر شیراز در جنوب ایران که منجر به کشته شدن مردم بیگناه و مجروح شدن عده زیادی شد را دریافت کردم. توکوویچ افزود که این جانب از طرف وزارت امور خارجه بوسنی و هرزگوین و از طرف خودم این ضایعه را به شما و ملت جمهوری اسلامی ایران تسلیت عرض می کنم. وزیر خارجه بوسنی و هرزگوین در این پیام تاکید کرد ما در محکومیت شدید حملات هولناک به غیر نظامیان متحد هستیم و همچنان در کنار شما و جامعه بین المللی در مبارزه استوار با این جنایات وحشیانه ایستادیم. توکوویچ ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده هایی که عزیزان خود را در این حمله از دست دادند برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرد. تحولات افغانستان. سخنگوی حکومت موقت طالبان در پایان اجلاس کمک های بشردوستانه برای مردم افغانستان بر تحرک اقتصادی و جلب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان تاکید کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در پایان اجلاس دو روزه در ترکیه با عنوان کمک بشردوستانه به مردم افغانستان بر تحرک اقتصادی و جلب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان تاکید کرد. در این نشست بر ادامه کمک های بشردوستانه، همکاری های عمرانی و جلب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان تاکید شد. ذبیح الله مجاهد هفته گذشته به منظور شرکت در نشست علمای کشورهای اسلامی به ترکیه رفته بود و در این سفر با برخی تاجران افغان مقیم ترکیه دیدار و گفتگو کرد. وزارت دفاع دولت موقت طالبان تعداد نیروهای مسلح افغانستان را 150 هزار نفر اعلام کرد. لطیف الله حکیمی که در رأس وزارت دفاع دولت موقت طالبان قرار دارد گفت که تعداد نیروهای نظامی افغانستان تحت کنترل این گروه که همکنون به 150 هزار تن رسیده است در آینده افزایش خواهد یافت. حکیمی افزود که افرادی که برای طی دوره نظامی در خارج از کشور حضور دارند پس از برگشت به افغانستان و فراگیری درس‌های عقیدتی جذب ارتش شده و به این ترتیب تعداد نیروهای نظامی افزایش خواهد یافت. این مقام طالبان ارتش افغانستان تحت سلطه این گروه را قدرتمندتر از قبل توصیف کرد و گفت که ارتش کنونی افغانستان از توانایی دفاع از منافع ملی کشور برخوردار است در صورتی که ارتش قبلی مدافع منافع غرب بود. حملات تروریستی در پاکستان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان 51% افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌های صلح پاکستان در گزارشی از افزایش حملات تروریستی در این کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان خبر داد. این مرکز در گزارش خود اعلام کرد که خطرات دولت طالبان در کابل کاملا برای پاکستان آشکار است، به طوری که در یک سال گذشته از زمان به قدرت رسیدن این گروه شاهد افزایش 51% حملات تروریستی در این کشور بوده ایم. در این گزارش آمده که از 15 اوت 2021 تا 14 اوت 2022 250 حمله تروریستی در پاکستان رخ داده است و در این حملات 433 نفر کشته شده و 719 تن دیگر زخمی شدند. مرکز پژوهش‌های صلح پاکستان افزود که این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، یعنی از 15 اوت 2020 تا 14 اوت 2021 165 حمله تروریستی در پاکستان انجام گرفته بود. در این حملات 294 نفر کشته و 596 تن هم زخمی شدند. گزارش مزبور نتیجه شادی کورکورانه اسلام آباد از پیروزی طالبان در افغانستان را یک شوک هولناک خواند و افزود که اکنون وضعیت امنیتی وخامتبار در پاکستان در سایه حکمرانی طالبان در کابل بیانگر رویارویی قریب الوقوع پاکستان با بحران خطرناک و جدی است. این مرکز با استناد به گزارش سازمان ملل طالبان را به بی‌تحرکی در برابر فعالیت‌های تروریستی متهم کرد و افزود که گروه‌های تروریستی مثل القاعده، جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش ترکستان اسلامی، جنبش طالبان پاکستان و داعش شاخه خراسان پیروزی طالبان در افغانستان را انگیزه‌ای برای گسترش تبلیغات در مرکز و جنوب آسیا و در سطح جهان می‌دانند. گفتنی است که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان 23 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل از فعالیت گروه‌های افراطی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. امروز شماری از دختران و زنان کابلی در واکنش به تعطیلی مکاتب دخترانه بالای صنف ششم در مقابل برخی مکاتب این شهر تجمع کردند. امروز گروهی از مادران در شهر کابل در اعتراض به بی سرنوشت ماندن فرزندان دختر خود که در صنف بالاتر از ششم درس می خوانند در برابر برخی مکاتب تجمع کردند و خواهان بازگشایی لیسه های دخترانه در افغانستان شدند. معترضان که شعار درس بدون ترس را سر می دادند، آموزش را یک حق اساسی برای همه انسان ها دانستند و بر دسترسی دختران به آموزش بدون هیچ گونه تبعیضی تاکید کردند. کمپاین درس بدون ترس در حالی آغاز شده که پیش از این نیز بارها کارزارهایی از این نوع و برای دادخواهی در مورد حق آموزش دختران نوجوان افغانستان راه اندازی شده بود. طالبان پس از به قدرت رسیدن دروازه های مکاتب را برای دختران صنف بالاتر از ششم بستند و اکنون بیش از 400 روز است که محرومیت دختران افغانستانی ادامه دارد. حکومت موقت طالبان دلیل این تصمیم را طی نصاب تعلیمی مطابق و احکام اسلامی اعلام کرده است. سخنگوی وزارت شهرسازی حکومت موقت طالبان گفت کار پروژه کابل جدید به زودی آغاز می شود. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می دهد.
کمال افغان سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی حکومت موقت طالبان می گوید تمام امکانات لازم برای آغاز کار عملی پروژه کابل جدید مهیاست و به زودی کار عملی پروژه کابل جدید آغاز خواهد شد و دیگر مشکلی سد راه این پروژه نیست و از فساد جلوگیری کردند.
چمتوشی من چمتو کردی ورطا داوید پرم پرشارایتو که اصانتیه برامنس کردی داوید پرم زمینه برابر کردی چه پنگو نوی که پخواه چه اکوم در زوروکان و خبر و یا در فتاد خبر و آقا بش پرتوگ لمن دسل لیده او د دغه پنګوالو سره چې په کابل جدید کې غواړي پنګونه وکړي مونږه خبرې پیل کړې دي وخت په وخت وزارت ته راځي یوازې مونږ دوی ته منتظر یو چې عملی چارې پیل کړي.
از سوی هم جنت فهیم شکری آگاه مسائل اقتصادی میگوید این پروژه معیاری فرصتهای زیادی را در اختیار شهروندان کابل قرار خواهد داد.
از کابل فعلی به کابل جدید میرین برای محیط زیست و برای فرهنگ شهرنشینی و برای ایجاد یک شهر مدرن بسیار اقدام خوب است.
این در حالی است که وزارت شهرسازی و اراضی حکومت پیشین به دلیل کمبود مسکن در پایتخت پروژه کابل جدید را در ولسوالی دهسبز ولایت کابل با مساحت 370 هزار جریب زمین تحریزی کرده بود که حالا وزارت شهرسازی و اراضی حکومت موقت طالبان میگوید که پروژه کابل جدید ظرفیت زندگی حدود 3000 نفر را خواهد داشت که در کنار آن زمینه کار برای 500 هزار تن فراهم خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد که آمریکا از اجرای قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری در اعمال نشدن تحریم علیه غذا و داروی ایران خودداری میکند و در این مدت نیز تحریم هایی را در دوران شیوع کرونا اعمال کرده است. زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدگاه‌های ایران در خصوص روند فعالیت دیوان بین‌المللی دادگستری را تشریح کرد. با توجه به اینکه سیاست‌های قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی آمریکا علیه یک کشور مستقل، نهادها، شرکت‌ها و دارایی‌های آن غیر قانونی بوده و نقض مفاد متعددی از معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 1955 محسوب می‌شد. جمهوری اسلامی ایران در 14 جون 2016 با تقدیم دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری دعوایی را علیه واشنگتن اقامه و اعلام کرد که دولت آمریکا با ضبط و مصادره قریب به 1.8 میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا عهدنامه مودت را نقض کرده است. ارشادی گفت پرونده‌هایی داریم که نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح است. یکی از این پرونده‌ها تحت عنوان برخی اموال ایران در ارتباط با دارایی‌های بلوکه شده نهادها، شرکت‌های ایرانی و مقامات دولتی در دادگاه‌های آمریکا است. ارشادی افزود که در نتیجه اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی آمریکا در راستای نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل عمومی که منجر به سلب مسئولیت از صلاحیت قضایی و اجرایی دولت ایران و برخی نهادهای ایرانی شد، پرونده‌های علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، برخی نهادها، شرکت‌های ایرانی و مقامات دولتی در دادگاه‌های آمریکا تشکیل شد و متعاقباً نزدیک به 1.8 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از جمله دارایی‌های بانک مرکزی در راستای اجرای این احکام بلوکه شد. ارشادی افسود دیوان در فوریه 2019 صلاحیت خودش را برای تصمیم گیری در مورد درخواست جمهوری اسلامی ایران در پرونده مربوط به برخی دارایی های ایران احراز کرد. سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد که پرونده دیگری که به دنبال خروج یک جانبه آمریکا از برجام و تصمیم غیرقانونی آن کشور برای اعمال مجدد و اجرای کامل و حتی اجرای یک سری اقدامات قهری و محدود کننده یک جانبه برای هدف قرار دادن مستقیم یا غیر مستقیم ایران و شرکت‌ها و اتباع ایرانی برخلاف آن انجام شد، جمهوری اسلامی ایران را بران داشت تا دادخواست دیگری را علیه آمریکا با اتکا بر معاهده مودت 1955 نزد دیوان ثبت کند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی حرم مطهر شاه چراغ در مشهد. تاکید طالبان بر جلب سرمایه گذاری خارجی در اجلاس ترکیه و افزایش عملیات تروریستی در پاکستان پس از سلطه طالبان بر افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر دعوت میکنم همراه ما باشید با ادامه این مجموعه خبری و تقدیم چند گفتگو.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، پیکر شهدای حمله تروریستی شاه چراغ شیراز که به دست گروه داعش به شهادت رسیدند امروز در مشهد تشییع شد. روز چهارشنبه 4 عقرب یک فرد مسلح با ورود به حرم مطهر شاه چراغ زائران را بر اکبار گلوله بست که در این حمله تروریستی 13 نفر شهید و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند. همکار ما نظرات و دیدگاه های آقای مختاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از افغانستان را جویا شده است در این ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتان و عرض تسلیت به مناسبت فاجعه دلخراش حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام، دو نکته رو میخوام عرض بکنم. اول از معیار و دیدگاه و آدرس دین و قرآن در ارتباط با ارزش جان انسان و بشر، خداوند متعال در آیین اسلامی می‌فرماید: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کسی یک انسانی حتی قید نمی‌کنه که این انسان مسلمان باشه یا کافر باشه یا هر آیین دیگه‌ای داشته باشه، یک انسانی را بدون جهت، بدون این که مستحق مرگ و کشتن بوده باشه، به قتل برسانه، مانند اینه که کل بشریت را از بین برده باشه و کشته باشه. و همینطور اگر باعث نجات یک انسان میشه، مثل اینه که کل بشریت را نجات داده باشه. و این اهمیت جایگاه انسان و مقام انسانیت در آیین اسلام از دیدگاه پروردگار متعال هست. اما تروریست ها و اغتشاشگران و کسانی که دست به اقدام تروریستی و انتحاری میزنن، متاسفانه از آدرس دین و با شعار الله و اکبر و با افتخار مبنی بر این که کار بزرگی را در راستای دین و ارزش‌های دینی انجام داده، این اقدام را مرتکب میشن و کلید بهشت به گردنشان و قاشق بهشت در گردنشان، متاسفانه که اگر هم در این راستا کشته بشن به بهشت میرن. خب در حالی که با اگر به ارزش‌های اسلامی و آموزه‌های اسلامی مراجعه کنیم، می‌بینیم کاملا در مغایرت است. نکته دوم بحث استکبار جهانی است. با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران یک قدرت منطقه‌ای و یک قدرت در نماد اسلامی و به عنوان یک کشور اسلامی قدرتمند که هم ارزش‌های اسلامی در او متبلور هست و هم از اقتدار لازم در همه عرصه ها برخوردار است، هم در عرصه های مادی و معنوی و نظامی و اقتصادی و سیاسی و مدیریتی، و هیچگاه در طول این 40 سال پیشانی تواضع در برابر استکبار جهانی فرود نیاورد، این امر سبب شد که استکبار جهانی از دست نظام اسلامی و جمهوری اسلامی عصبانی باشه. بنابراین اونها سعی کردن به هر شکلی و از هر طریقی این نظام را به زانو در بیارن، نتوانستن. جنگ های تحمیلی را تحمیل کردن، موفق نشدن. محاصره اقتصادی را در چندین دهه تحمیل کردن، نتیجه نگرفتن. و آخرین شگرد اونها اینه که میخوان به اصطلاح از همون پلتفرم و از همون نسخه‌ای که در عراق و در افغانستان و در سوریه بهره گرفتن، که از درون و از داخل ملت و جامعه و کشور این نظام را تحت تأثیر قرار بدن و فرو بپاشانن، خواستن از این گزینه ها استفاده کنن. برای بهره گیری از این گزینه، یکی از بهترین موضوع هم بحث اختلاف مذهبی، سعی میکنن که به نحوی با انجام چنین عملیات‌های وحشیانه و کشتارها و قتل‌عام‌های وحشیانه، گاه در مسجد اهل سنت، گاه در مساجد و در تکایا یا در مراکز مذهبی و دینی و عبادی شیعه، سعی می‌کنند به نحوی آتش نفاق و اختلاف را شعله‌ور بکنند که الحمدلله تو دهنی خوردن مردم هوشیار و بیدار ایران با حضورشان، با بیانشان، با بیاناتشان، خب فهماندن که دست استکبار جهانی در کاره و اینها عوامل و مزدور استکبار جهانی هستند که دست به چنین اقدامی زدن و هرگز به اهدافشان نخواهند رسید.
جناب استاد، قده بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی، استحاله هویتی و تولید ناامنی گفته میشه از جمله راهکارهای استکبار و سرکردگی آمریکا برای مهار ایران تلقی میشه. تحلیل شما رو میخواستیم پیرامون این دو راهکار داشته باشیم.
بله، طبعا اونا سعی میکنن که نظام اسلامی و شعارهایی که این نظام از اول انقلاب داشته، اینها را به یک نحوی تحت شعاع قرار بدن و به یک نحوی هویت حاکم در این جغرافیا را از بین ببرن. چون الان اینجا دو تا هویت حاکمه، یک هویت اسلامی یعنی نظام اسلامیت، هویت سیاسی که همون نظام اسلامیه، یکی هم هویت ملی دارن که این از توفیقات ملت شریف ایران و مردم رشدیافته و بالنده ایران است که با یک هویت تحت عنوان هویت ایرانی سعی میکنن کار خودشان رو به پیش ببرن و یک ملت واحده ایجاد کردن و با ایجاد یک هویت ملی هویت‌های منطقه‌ای، نژادی و تباری کاملا تحت شعاع قرار میگیره، مثل قومیت‌ها، مثل مذهب و خیلی مسائل دیگه که جمهوری اسلامی توانسته این مسئله را به خوبی مدیریت بکنه و این هویت را به خوبی نهادینه بکنه در این مملکت و در این جغرافیا. دشمن سعی میکنه روی این نقطه تاثیرگذاری داشته باشه، هزینه بکنه که تاکنون موفق نشده، کما اینکه از همین مسئله در افغانستان بهره گرفتن متاسفانه، در عراق و همینطور در سوریه و در خیلی از جاهای دیگر از همین گزینه و از همین مورد استفاده کردن و توفیقاتی پیدا کردن و دیدیم که چه بلایی سر مردم سوریه و عراق یا افغانستان آوردن. خب تا سعی میکنن که از همین ممر و از همین دالان در درون ملت ایران هم رخنه کنه که تا کنون نتوانسته و نخواهد توانست به دلیل بالندگی و هوشیاری که خود مردم دارن و این هویتشان رو شیعه و سنی در اظهار نظرهای خودشان به اثبات رساندن و همینطور در همایش بزرگی که دیروز در شهرهای مختلف داشتن به نمایش گذاشتن که ایران یک ملت واحد هست از تبارهای مختلف، اعم از شیعه و سنی، از مذاهب مختلف و قومیت‌های مختلف، اما تحت یک عنوان و یک چتر و عنوان ایرانی و تحت یک نظام که نظام جمهوری اسلامی، و لذا دشمن تا کنون نتوانست موفق بشه و از این بعد هم نخواهد توانست ان شاء الله.
وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان با اشاره به افزایش صادرات از افغانستان به هند اعلام کرد روند انتقال کالاها از طریق دهلیز هوایی به هند از سر گرفته می شود. مسئولان وزارت صنعت و تجارت می گویند میزان صادرات کالاهای افغانستان به هند به نسبت سال گذشته 25% افزایش یافته است. به گفته آنها این وزارت تلاش می کند تا روند انتقال کالاها از طریق دهلیز هوایی به هند از سر گرفته شود. عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت می افزاید که از آغاز سال 1401 هجری خورشیدی تا کنون بیش از 30 تن کالاهای بازرگانی به هند صادر شده و افغانستان از این رهگذر نزدیک به 14 میلیارد افغانی درآمد داشته است. نظرات و دیدگاه های خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را به اتفاق می شنویم.
بله، و بل شما معلوم هستند که بعضی اموال هستند که بسیار قیمتی است و باید از طریق کوریدور هوایی باید انتقال داده شود، خصوصا میوه خشک ما و زعفران و بعضی نباتات دیگه که چند وقت قبل ما با کوریدور هوایی را به چین شروع کردیم از طریق شرکت خود هوایی ما کامیاب، و حالی میخواییم که با هندوستان هم پروازان شروع شود و به این رابطه وزارت تجارت و خود امارت هم تلاش کرده. سان هم از طریق هوایی انتقالات شروع شده، روزانه در هفته دو بار دو سه بار تیاره یاریانا و کامیار میرن و میوه خشک و تازه را انتقال میکنن. این تپیلا کم هستن، ما کوشش میکنیم که به امارت هم پروازای ما شروع شده و به دیگر جای هم شروع شده، باید ما از کوریدور هوایی استفاده کنیم و این تاثیراتش بسیار مفید هستن در باره رشد اقتصاد ما و در بخش صادرات، و صادرات ما هم زیاد میشه و تشویق میشه دهقان و زارع و مولد تولید کننده ما که دیگه هم تولید زیاد بکنه.
جناب الکوزی، چه محصولاتی بیشتر از افغانستان قرار هست روند صادراتش به کشور هند از سر گرفته شود؟
ماشاءالله میوه خشک و نباتات طبیعی است، هنگ هستن و زعفران است و میوه خشک است، خصوصا اینجر و جلغوزا و دیگر بادام و اینمی مسائل است. دیگر به این خاطر انشاءالله زیاد میشه این مسئله.
بله جناب استاد، شما خودتان فعالیت های هند در افغانستان خصوصا در بحث اقتصاد چه قسمی ارزیابی میکنین با توجه به رقابت هایی که بین هند و بله. پاکستان هست؟
بله با هندوستان هم ما جدا تجارت داریم، ما تقریبا در منطقه بعد از ایران و پاکستان سومین شریک ما هندوستان است و خصوصا میوه تازه خشک ما بسیار زیاد میرن و زیادترین محصولات از هند ما سالانه در حدود 600 میلیون دلار واردات داریم که او اکثرشان ادویه طبی هستند و همچنان ماشین آلات هستند و کالاها هستند و مواد خوراکی است و بوره است و غیره چیز هستند و همچنان از ما میوه تازه پیل ما دواغا به شکل نرمال صادرات خود داریم و تقریبا در حدود 400 الی 450 تن و 450 میلیون دلار ما به هند تجارت داریم. دیگه بنی خاطر رقابت هایی که وجود داره تاثیراتشان هستند، در بعضی وقتا هم اموال ما مشکلات پیدا میکنند، مگر مشکلی که پاکستان و هندوستان دارم حوزه خودشان هستند، ما به هندوستان جدا تجارت داریم و جدا مستقلانه مناسبات داریم.
جناب الکوزی، به طور کل در حال حاضر وضعیت اقتصاد و تجارت افغانستان نسبت به سال قبل چگونه هست؟
نسبت به سال قبل خوب شده میرن. روزای اول که امارات آمدن بسیار مشکلات بودن و روز به روز انشالله خوب شده. ما این سال صادرات خود زیاد داریم، تقریبا شاید در حدود 1.5 میلیارد دلار صادرات ما داشته باشیم، پارسال 1 میلیارد داشتیم و روز به روز وضعیت خوب هستن، انشالله خوب میشه، گرچه مشکلات بانکی و انتقال ترانزکشن پولی تا هنوز همی مشکل وجود داره، اگر بازم وضعیت خوب است.
مهمترین مشکلات و چالش هایی که الان تجار و بازرگانان افغانستان با اون مواجه هست چی چیزایی هست در حال حاضر؟
بیرون خامی مسائل سیاسی هستن متاسفانه باید بگیم و همچنان چیز هستن، یعنی مشکلات بانکی هست، انتقال پول هست، بسیار جدی‌ترین مشکل است و سابق کمک های بسیار زیاد می شدن و در اینجا پروژه ها بودن و مردم کار داشتن، ولی بیکاری زیاد هستن، یک کم سطح زندگی مردم پایین آمده، اما امنیت خوب هستن و می مشکلات فساد و بروکراسی تقریبا از بین رفته، اما مشکلات سیاسی پیلان هستن.
خانجان الکوزی بود، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در گفتگو با همکار ما. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن میگوییم. در برنامه قبل درباره نقش به بدیل ایران در مقابله با گروه تکفیری و تروریستی داعش در 1 دهه گذشته صحبت شد. سردار شهید سلیمان با حضور به موقع در عراق و سوریه نقش مؤثری در هدایت و رهبری نیروهای عراقی و سوری در تحمیل شکست‌های سنگین به داعش داشت. شهید سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از برجسته‌ترین مقام‌های رسمی نظامی ایران بود که به همراه ابو مهدی المهندس همرزم وفادارش به دست آمریکایی‌ها و به فرمان مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در خاک عراق به شهادت رسید. حضور حاج قاسم سلیمانی و یاران او در عراق به دلیل نیاز و ضرورت مردم و دولت عراق بود و به همین دلیل بارها مسئولان و شخصیت‌های عراق او را ستوده و از رشادت‌های آن بزرگوار تقدیر کرده بودند. سردار سلیمانی بود که با پایمردی و فرماندهی شجاعانه خود نیروهای داعش را در آستانه ورود به دروازه‌های بغداد متوقف کرد. آنان را به عقب راند و نهایتاً در موصل متلاشی ساخت و پایان عمر داعش را اعلام کرد. در جهان به هم پیوسته کنونی که امنیت هم مثل محیط زیست و مثل آب و هوا یک مقوله جمعی و جهانی است، داعش بدون تردید یک تهدید امنیتی چند وجهی و فزاینده برای کل جهان بود. داعش نماد کامل افرادگری و خشونت و وسیع ترین وجه تروریسم در عرصه فکری، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی بود. شهید سلیمانی اگرچه وجه فیزیکی تروریسم داعش را شکست داد، اما اقدام مهمتر شهید سلیمانی خشکاندن ریشه های ایدولوژی تکفیر و افراط و خشونت در همه حوزه های فکری، فرهنگی و اجتماعی بود. این یک دستاورد بزرگ جهانی بود که حداقل برای سالهای سال جهان را از تهدید چنین تفکر افراطی نجات داد. فرماندهی بی‌نظیر سلیمانی در نبرد علیه داعش محدود به عراق نبوده است. سردار سلیمانی را فاتح جنگ حلب در سوریه می‌دانند. او کمر داعش را در سوریه شکست. ناظران مسائل منطقه‌ای قدم زدن آزادانه سردار سلیمانی در خرابه‌های شهر حلب پس از شکست داعش را از یاد نمی‌برند. جان مگوایر افسر سابق سیا گفته بود که نبرد القصیر در سوریه که منجر به بازپسگیری این شهر استراتژیک توسط ارتش سوریه شد و نقطه عطفی در جنگ بود، تحت نظارت و فرماندهی سردار سلیمانی بوده است. سردار سلیمانی همچنین معمار اتحاد استراتژیک و تعیین کننده ایران و روسیه در نبرد علیه داعش در سوریه و حمایت از نظام قانونی این کشور بوده است. او در عملیات آزادسازی شهر استراتژیک البوکمال در نزدیکی مرزهای سوریه و عراق در حومه جنوب شرقی دیروزور از دست داعش فرماندهی مستقیم میدان را به عهده داشت و پس از آن بود که او طی نامه‌ای به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در دسامبر 2017 پایان خلافت داعش را رسما اعلام کرد. روزنامه انگلیسی گاردین در مورد سردار قاسم سلیمانی نوشته بود: حتی کسانی که سلیمانی را دوست ندارند، او را فردی باهوش می‌دانند. بسیاری از مقامات آمریکا که این چند ساله را صرف متوقف کردن کار افراد وفادار به سلیمانی کرده اند، می‌گویند مایل هستند او را ببینند و معتقدند مبهوت کارهای او شدند. ژنرال استنلی مک‌کریستال، فرمانده سابق واحد عملیات ویژه نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق نیز، همان موقع در فارین پالیسی نوشت این روزها او سلیمانی بیش از هر کسی در مرکز توجهات است. او چه توسط متحدانش و چه دشمنانش مورد احترام است. مسلماً سلیمانی امروز بازیگری قدرتمند و بدون محدودیت در خاورمیانه است. حمایت او از بشار اسد رئیس جمهور سوریه باعث شد تا داعش و سایر گروه‌های شورشی شکست سختی متحمل شوند. اما ژنرال سلیمانی فقط مرد جنگ نبود. او به تردید از معدود نظامیان در کل جهان بود که صلح را بیش از جنگ می‌پسندید. همین ویژگی سلیمانی باعث شده بود که او با اعتراف مقامات آمریکایی محرم اسرار تعداد زیادی از رهبران منطقه‌ای باشد. سلیمانی از مهمترین شخصیت‌ها در ایفای نقش میانجی برای حل اختلاف میان بسیاری از گروه‌های سیاسی و یا مذهبی در تعداد قابل توجهی از کشورهای منطقه بوده است. زلمی خلیلزاد، سفیر سابق آمریکا در افغانستان، در مورد سردار سلیمانی گفته است همانقدر که مقامات آمریکایی سلیمانی را به جنگ افروزی متهم می‌کنند، او در ایجاد صلح نیز برای رسیدن به اهدافش فعال بوده است. یکی دیگر از مقامات آمریکایی درباره شهید سلیمانی نوشته است این ژنرال بزرگ ایرانی که نگاهی نافذ و اثرگذار، ابهتی کم نظیر و شخصیتی بسیار کاریزماتیک داشت، وجوه انسانی عجیب دیگری هم دارد. انسانی به شدت متواضع بود، به گونه ای که یک عضو برجسته سرویس جاسوسی آمریکا تواضع سلیمانی را غیر معمول توصیف می کند. در همین باره به نقل از یکی از نمایندگان سابق مجلس عراق آمده است که او فردی است که آرام سخن میگوید و منطقی و بسیار مؤدب است. وقتی با او حرف میزند بسیار ساده برخورد میکند. تا زمانی که پشتوانه او را نشناسید نمیداند چه قدرتی دارد. هیچ کس نمیتواند با او بجنگد. سلیمانی عواطف و احساسات انسانی منحصر به فردی در خصوص همراهان و سربازان شهیدش داشت. حتی المقدور در مراسم عزای آنان شرکت کرده و با خانواده های آنها دیدار می کرد. او گفت زمانی که فرزندان شهید را می بینم می خواهم آنها را ببویم و از خود بی خود می شوم. این ژنرال بزرگ وصیت کرده بود که بعد از شهادت او روی سنگ مزارش صرفاً بنویسند سرباز قاسم سلیمانی. سرانجام در بامداد روز جمعه اول ژانویه 2020 سردار سلیمانی در محوطه بیرونی فرودگاه بین المللی بغداد و هنگام عزیمت به داخل شهر بغداد، در حالی که ابو مهدی المهندس معاون سازمان هشت و شبی عراق و از فرماندهان برجسته مبارزه علیه داعش و چند تن دیگر از تیم استقبال او را همراهی می کردند، مورد حمله موشکی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی قرار گرفت و به شهادت رسید. ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا رسماً اعتراف کرد که شخصاً دستور ترور سردار سلیمانی را صادر کرده است. عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقت عراق شفاهن و کتباً اظهار داشت که سلیمانی مهمان رسمی دولت عراق بوده و با نام و گذرنامه رسمی و به شکل قانونی و برای پیگیری یک موضوع از قبل توافق شده وارد بغداد شده بود. اما شهادت سلیمانی پایانی بر او نبود، بلکه آغازی بر جهانی شدن شخصیت او و جهانی شدن مکتب سلیمانی بود. و جز رژیم صهیونیستی هیچ دولت دیگری از ترور سلیمانی حمایت نکرد. دولت‌های بسیاری اقدام تروریستی آمریکا را محکوم کرده و یا آن را اقدامی غیرقانونی و نقض فاحش مقررات بین المللی توصیف کردند. میلیون‌ها نفر در اقصی نقاط جهان در تجمعات و مراسم‌های مختلف از شهید سلیمانی تجلیل کردند و اقدام آمریکا را محکوم نمودند. بسیاری از حقوقدانان عرصه بین الملل اقدام دولت آمریکا را تروریستی و از مظاهر بارز تروریسم دولتی، نامشروع غیر انسانی، برخلاف اصول و موازین حقوق بین الملل و ناقض صریح حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه دانستند. پایگاه خبری روسیا الیوم تشییع جنازه جنرال سلیمانی را پس از تشییع جنازه امام خمینی رحمت الله علیه بزرگترین تشییع تاریخ برشمرد. پایگاه خبری الاهرام مصر نیز در گزارش خبری خود با اشاره به خیلی جمعیت حاضر در مراسم تشییع سردار سلیمانی آن را یادآور تشییع امام خمینی رحمت الله علیه دانست. در ایران روز اول ژانویه به عنوان روز جهانی مقاومت در تقویم جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید. مردم ایران در تشییع پیکر شهید سلیمانی یک رکورد بی‌نظیر جهانی را به ثبت رساندند. تعداد تقریبی شرکت کنندگان ایرانی در تشییع جنازه این شهید گرانقدر 25 میلیون نفر بودند. از آن زمان تا کنون سلیمانی همانند یک اسطوره ملی مدافع وطن و ملت مورد تجلیل ایرانیان داخل و خارج قرار می گیرند. نام سلیمانی روزانه هزاران بار در شبکه‌های اجتماعی جستجو می شود و بسیاری از کاربران جوان ایرانی و غیر ایرانی تصویر قاسم سلیمانی را به عنوان عکس پروفایل شبکه‌های اجتماعی خود قرار دادند. حاج قاسم اکنون نامی مشهورتر و محبوبتر از گذشته نزد جامعه ایرانی و غیر ایرانی است. امریکا به زعم خود انتقام شکستش در ساقط کردن نظام سوریه و اجرای پروژه های سلطه طلبانه خود در عراق، لبنان، فلسطین، یمن و غیره را با ترور ناجوان مردانه سردار ایرانی در سفر رسمی و غیر نظامی او به عراق گرفت. ترامپ اقدامی را انجام داد که داعش به نمایندگی از دولت آمریکا نتوانسته بود در میادین بزرگ عراق و سوریه به انجام برساند. بنابراین ترامپ مأموریت ناکام تروریست های داعش را خودش مستقیما انجام داد. اقدام ناجوان مردانه و بزدلانه دولت آمریکا اگرچه بزرگترین جنرال مبارزه کننده علیه تروریسم را به طور فیزیکی حذف کرد، اما ترور او به تردید احمقانه ترین اقدام رئیس جمهور آمریکا به شمار می رود، چرا که ترور سلیمانی، نام و مرام سلیمانی و مهمتر از آن مکتب سلیمانی را برای همیشه در تاریخ زنده کرد. سلیمانی مأموریت انسانی، اخلاقی و دینی خود در ایستادگی در برابر پروژه‌های سلطه طلبانه زوجی شیطانی آمریکایی صهیونیستی را قهرمانانه انجام داد و ادامه آن را به سرداران دیگری سپرد و به تردید مأموریت سلیمانی که اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیا بود در آینده نه چندان دور محقق خواهد شد. امروز سلیمانی و مکتب او تبدیل به یک مرام و اندیشه بین المللی شده است. شنوندگان گرامی، و پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید. از همراهی شما با این برنامه تشکر می کنیم. تا هفته دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. همراهان ارجمند از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دهی در خدمت شما عزیزان هستیم. و اما شما عزیزان از فردا 8 عقرب برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دهی را از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز میتونن همراهی کنین. دعوت میکنم با برنامه انعکاس همراه شوین.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده آخر هفته خوبی رو گذرانده باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حضور گسترده مهاجرین افغانستانی در مراسم تشییع شهدای حرم شاه چراغ در مشهد و کارزار درس بی‌ترس در کابل. سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام در شیراز، ضمن تسلیت شهادت جمعی از مردم مظلوم ایران در سومین حرم اهل بیت با محکومیت شدید این جنایت وحشیانه و اقدام پلید گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی با شرارت تعداد معدودی فریب خورده هرگز آسیب نخواهد دید. سردار سلامی حضور با شکوه مردم شیراز در مراسم تشییع شهدای حرم شاه چراغ علیه السلام را شکست قطعی دشمنان قسم خورده ایران دانست و گفت: حضور در صحنه مردم آگاه و بصیر ایران تیر خلاص را به سینه آمریکا، اسرائیل و دیگر دشمنان خار و زبون می نشاند. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه توطئه و اغتشاشات اخیر محصول رژیم صهیونیستی تاکید کرد آنها شکست‌های بزرگی از ملت